هفت شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه پنج شنبه هفتم اردیبهشت 1402 من محمد زرقامی در آخرین نوبت کاری که همراه شما هستم به اتفاق همکارانم تلاش داریم تا آخرین خبرها و گزارش‌ها رو به آگاهیتون برسونیم. جزئیات تازه‌ای از جان باختن کلثوم افتاده‌پور در درگیری بر سر حجاب در ماهان منتشر شده. خانواده جان باخته هم تهدید و به دادگاه احضار شدند که این گزارش رو به صورت اختصاصی میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اما گذشته از اون، این مجله خبری تحلیلی رو همکنون میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به صورت زنده بشنوید. بریم سراغ آخرین و تازه ترین خبرها رو بگیریم با رویا ملکی که تازه نفس در کنار من در استودیو حضور. رویا
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. مرکز امداد و نجات دریایی استان هرمزگان ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط جمهوری اسلامی مدعی شد، این تانکر در آب‌های جنوب شرق جاسک با یک فروند لنج برخورد کرده و بدون توجه به قوانین به مسیر خود ادامه داده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انعکاس این خبر می‌افزاید در این حادثه دو تن از سرنشینان لنج ایرانی مفقود و چند تن زخمی شدند. بنابراین گزارش، نیروی دریایی ارتش پس از رهگیری همه کشتی‌های عبوری به دلیل خاموش بودن سامانه ارسال موقعیت و تغییر مسیر مکرر به این تانکر مشکوک شده و اقدام به توقیف آن کرده است. در واکنش به توقیف نفتکش و پیش از تایید جمهوری اسلامی، نیروی دریایی آمریکا رفتار جمهوری اسلامی در آب‌ها را تهدیدی برای امنیت دریایی و اقتصاد جهانی توصیف کرده بود. بنابر اعلام قوه قضاییه، برای سه متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است. این اتهام می تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد. به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، پنج شن دیگر در این پرونده به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند. پرونده یک باتان برای رسیدگی به کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج به نام آرمان علیوردی تشکیل شده است. آقای علیوردی روز چهارم آبان ماه 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک یک باتان تهران زخمی و پس از چند روز درگذشت. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان گفته بود تمامی بازداشتگان تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته و بعضاً ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. فعالان سیاسی در ایران از بازداشت عبدالله مؤمنی، یکی از سخنرانان همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران، خبر می‌دهند. آقای مؤمنی روز پنجشنبه پس از تفتیش منزلش بازداشت شده است. به گزارش روزنامه شرق، پیشتر منزل قربان بهزادیان نژاد نیز مورد تفتیش قرار گرفته بود. آقای بهزادیان نژاد روز یکشنبه آینده به دادسرای اوین احضار شده است. روز چهارشنبه جام جم آنلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان نژاد خبر داده و علت آن را شرکت و سخنرانی این دو مشاور امیر حسین موسوی در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس عنوان کرده است. در ادامه فشار حکومت در ایران برای اعمال حجاب اجباری، روزنامه شرق روز پنجشنبه برآورد کرد تنها در یک ماه گذشته 2000 محل کسب و کار پلم شده است. این رقم بر مبنای اظهارات مقام‌های رسمی انتظامی و امنیتی به دست آمده. روزنامه شرق در این مطلب همچنین درباره موج بیکاری بعد از پلم به مراکز خرید هشدار داده است. تعطیلی کسب و کارها در دو هفته اخیر در حالی شدت گرفته که زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران از پوشیدن حجاب اجباری سرباز می‌زنند. محسن برهانی و محمد منصوری برجنی، اساتید حقوق در تهران و اصفهان، در واکنش به پلم به واحدهای تجاری این اقدام را غیر قانونی دانستند. و چند خبر کوتاه. وبسایت صدای میراث از دستگیری یک باند عظیم قاچاق اشیای تاریخی خبر داد و سه روزنامه‌نگار زن به دادگاه احضار شدند. آمریکا و کره جنوبی در زمینه حمایت هسته‌ای واشنگتن از سئول توافق کردند و کاخ کرملین از گفتگوی رهبران چین و اوکراین استقبال کرد.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی و اما در ادامه خواهیم شنید. ایران میگوید یک تانکر نفتکش را به دلیل برخورد با لنج توقیف کرده است. گفتگویی خواهیم داشت در این باره با حسین آریان. تصویب قانون مهسا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با قاطعیت در گزارشی از حسن جعفری. همچنین نگاهی خواهیم کرد به همایشی آنلاین با عنوان گفتگو برای نجات ایران و همزمانی آن با دستگیری گروهی از فعالان سیاسی در گزارشی از کیانوش فرید. رأی اولیه سه متهم پرونده کشته شدن آرمان علیوردی یک بسیجی محاربه اعلام شد. گزارشی از پروانه وحید منش. خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی و در نیمه دوم این مجله شامگاهی یک روایت از حسین قویمی رو هم خواهید شنید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم و یک بار دیگه هم شاید گفتنی باشه تکرارش، این که شما میتونید این برنامه خبری تحلیلی رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید و اگر نظری، ایده‌ای یا انتقادی حتی دارید میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار همکارانم قرار بدید. مرکز امداد و نجات دریایی استان هرمزگان ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط ایران گفته که این تانکر در آبهای جنوب شرق جاسک با یک فروند لنج برخورد کرده و بدون توجه به قوانین به مسیر خودش ادامه داده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با انعکاس این خبر گفته که در این حادثه دو نفر از سرنشینان لنج مفقود و چند نفر زخمی شدند. در ارتباط با این خبر همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. آقای آریان، با توجه به اینکه شواهد کاملی شاید همچنان در دست نیست و تنها خبرگزاری‌ها استناد کردند به آنچه که مقام‌های رسمی در ایران دارن میگن، موقعیت این کشتی و اتفاقی که افتاده رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ آیا این کشتی در آب‌های بین‌المللی بوده و اگر در آب‌های بین‌المللی بوده چون این برخوردی که صورت گرفته و توقیف اون و گفته شدن این که این کشتی می‌خواسته متواری بشه تا چه اندازه مبنای حقوقی داره؟
هنوز ما واقعا اطلاعات دقیقی نداریم، ولی خیلی خلاصه این یک نفتکش در واقع ادوانتج سویت، به نام ادوانتج سویت، که مدیریت این نفتکش با یک شرکت ترکیه است، یعنی گنل دنیزچیلیک نقلیاتی، یعنی شرکت به حساب ترابری دریایی. صاحب این کشتی یک شرکت چینی است و این کشتی با پرچم جزایر مارشال داشته حرکت میکرده. خیلی خلاصه این کشتی حدود 159 هزار تن میتونه نفت حمل بکنه، از کویت داشته میرفته به طرف هیوستن در تگزاس و طول حدود 274 متر، یعنی یک نفتکش نسبتاً بزرگ است. اما اون چرا که ما اخیراً همین به تازگی بعد از این خبری که آمریکایی‌ها انتشار دادن داریم، از خبرگزاری تسنیم، از خبرگزاری فارس، اینها به نقل از روابط عمومی ارتش یک خبری رو گزارش کردند و میگند این تصادم در آب‌های خلیج فارس بوده، نه در دریای عمان، ولی این نفتکش رو در 40 مایلی اجیره در آبهای بین المللی توقیف کردن.
آقای آریان اجازه دید اینجا ازتون بپرسم که الان این داده هایی که شما الان اشاره کردید بهش از خلیج فارس و دریای عمان و فجیره، این داده ها مشخصا موقعیت کشتی را یا برای ما روشن می کنند که کجا بوده و در چنین شرایطی الان کدوم طرف بیشتر می چربه؟ یعنی آیا ایران تخطی کرده از مسئله رعایت قوانین بین المللی دریاها، یا اینکه اون چیزی که طرفهای دیگه دارن میگن در اصل چشم پوشی کردن از حق ایران در رسیدگی به این مسئله است؟
دقیقا نمیشه واقعا قضاوت کرد، باید دید که واقعا چه شده. اون چرا که ایران میگوید، یعنی جمهوری اسلامی میگه که این نفت کش تصادم کرده با یک به حساب شناور ایرانی، دو نفر کشته شدن، دو نفر زخمی شدن و بر طبق مقررات بین المللی که درست میگه بایستی این نفتکش به کمک این شناورها و مصدومان میرفته یا اطلاع میداده و این کار رو نکرده. به نظر میرسه که بعد از این تصادم کشتی از تنگه هرمز رد شده، رفته به دریای عمان، تو آبهای بین المللی بوده، اون وقت جمهوری اسلامی وارد میدان شده، ناوشکن بایاندور رو فرستادند که ناوشکن به حساب مال نیروی دریایی است و این را در 40 مایلی فجیره، یعنی اگر یک خط مستقیم ما از فجیره به جاسک بکشیم، وسط این دوتا که آبهای بین‌المللی است گرفتن. از نظر این که کشتی رو در آبهای بین‌المللی توقیف کردن، بله ما میتونید بحث بکنید بگید که این بر خلاف قوانین بین‌المللی است، ولی از نظر اون چرا که تصادف است و ایران اینجوری ذکر کرده که احتیاج به بررسی داره، اون هم بخش دیگه است.
الان نهاد رسیدگی کننده آقای آریان کیست در این میون؟ چه نهادی باید رسیدگی کنه و موضوع چگونه میتونه پیگیری بشه؟
بایستی یک به هر حال چند نفر از کارشناسان یا یک مؤسسه به حساب مال دریایی، بین‌المللی دریایی بیاد این رو دقیقاً بررسی بکنن، بگن که واقعاً تقصیر در کجا بوده. ولی یه نکته ای رو در اینجا از بکنم از نظر تجربیاتی که خودم دارم.
ملک خیلی کوتاه بگید.
وقتی که حرکت میکنند با این نفتکش‌های غول‌پیکر، اینو به شما بگم که معمولاً بیشتر این نفتکش‌ها روی اتوپایلوت هستن، یعنی در پل فرماندهی اون افسری که هست و سکانی هست واقعا داره کاری نمیکنه، راه رو بستن به اتوپایلوت داره حرکت میکنه و این نفتکش غول‌پیکر از نظر مانور کارش بسیار مشکله. اینی که خورده به این لنج یا به یک شناور چجوری بوده، بایستی از نظر قوانین دریایی و قوانین راه این رو بررسی بکنن، ببینن که مقصر کی بوده و آیا این نفتکش آگاهی داشته از این تصادم، و اگه آگاهی داشته چرا گزارش نکرده یا تقاضای کمک نکرده.
بله، حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی نظامی در نیوکاسل، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. از طریق تلفن یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و موضوع رو دنبال میکنیم با یک موضوع دیگه، این بار درباره قانون مهسا.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
نام مهسا حالا به صورت قانون هم داره تدوین میشه و به این شکل هم شنیده میشه. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح معروف به قانون مهسا رو با رأی قاطع خودش تصویب کرده، اما این طرح برای اینکه تبدیل بشه به یک قانون همچنان راه درازی رو داره، چرا که باید به بررسی و تصویب در کمیته های مالی و قضایی مجلس نمایندگان هم برسه و پس از اون به صحن علنی این مجلس بره. این طرح در صورت تصویب نهاییش به دولت آمریکا این اجازه رو میده و ملزمش میکنه که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش و همچنین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رو به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کنه. جزئیات بیشتری داریم در این باره در گزارشی از حسن جعفری.
طرح معروف به قانون مهسا در نخستین مرحله به تصویب قانونگذاران آمریکایی رسید و به مراحل بعدی رفت. نخستین گام این مسیر تصویب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود که در نشست روز چهارشنبه این کمیته به دست آمد و اعضای این کمیته طرح مهسا را با رأی قاطع تصویب کردند. در جریان بررسی این طرح، اعضای این کمیته جملگی به رویدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره داشتند. از جمله دارل آیسا مدیر جلسه:
A 22-year-old woman was murdered at the hands.
یک زن 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد ایران به قتل رسید. جرم او فقط این بود که موی سرش را خوب نپوشانده بود. مرگ او باعث جنبش اعتراضی گسترده‌ای شد که شهروندان در نقاط مختلف کشور فریاد می‌زدند: زن زندگی آزادی.
Chanting, women, life, freedom.
گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته هم گفت:
Every member on this committee understands the evil nature.
تک تک اعضای این کمیته به ماهیت پلید رهبر جمهوری اسلامی واقفند. فردی که رهبری یک حکومت فاسد، جنایتکار و خطرناک برای مردم ایران و حتی برای تمامی جامعه بین‌الملل را در دست داره.
The Iranian people as well as the entire international community.
کاتی منینگ دیگر عضو کمیته روابط خارجی هم به اعتراضات سراسری ایرانیان اشاره کرد.
Thousands of Iranians have joined peaceful protests.
هزاران ایرانی با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز خواهان رعایت آزادی و حقوق بنیادین خود شدند. بیزار کننده بود که چگونه مقام‌های ایران این اعتراضات را بی‌رحمانه سرکوب کردند.
طرح معروف به قانون مهسا نخستین بار در جریان اعتراضات سراسری ایران از سوی جیم بانکس عضو مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. این طرح خواستار تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و همچنین نهادهای مرتبط با نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم است. در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پس از حدود یک ساعت بحث و بررسی، سرانجام دارل آیسا رئیس جلسه چکش تصویب را کوبید.
In the opinion of the chair, the eyes have it universally and unanimously.
این طرح با رأی قاطع به تصویب رسید و نیازی به شمارش آرا نیست. چنین طرحی نباید هم نیاز به شمارش آرا داشته باشد. اکنون این طرح آماده ارائه است و کارمندان مربوطه اجازه دارند تغییرات فنی و مرتبط از جمله لحن طرح را در آن اعمال کنند.
عبارت لحن طرح که رئیس جلسه بر آن تاکید کرد در واقع اشاره‌ای بود به بحث‌ها بین نمایندگان در جریان بررسی این طرح. کوری میلز عضو جمهوری‌خواه کمیته با ارائه پیشنهادی خواستار تغییراتی در متن شده بود.
The administration or other administrations could simply not enforce the bill as Congress intends it.
او گفت پیشنهاد خود را به این دلیل ارائه کرده که مانع از هر گونه بند بازی حقوقی دولت فعلی یا دولت‌های آینده برای نادیده گرفتن تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی باشد. اما گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته با این پیشنهاد مخالفت کرد.
The language in the Mills amendment should clarify the imposition of sanctions is done.
او گفت پیشنهاد کوری میلز نه فقط راه را بر بند بازی حقوقی نمی‌بندد، بلکه خود باعث ابهام می‌شود.
Contrary to fixing the legal gymnastics, the exclusion of the language which was suggested in negotiating will add confusion in its implementation.
به هر روی با اینکه پیشنهاد کوری میلز با مخالفت روبرو شد، اما طرح مهسا در پایان با قاطعیت به تصویب رسید. شماری از چهره‌های سیاسی از تصویب این طرح استقبال کردند، از جمله جیم بانکس که این طرح را نخستین بار او ارائه کرد و همچنین مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی که در نشست روز چهارشنبه حضور نداشت. مک‌کال در بیانیه تاکید کرد مردم آمریکا در کنار مردم شجاع ایران که به خاطر تغییر جان خود را در دست گرفتند ایستادند.
گزارش حسن جعفری رو با هم شنیدیم. اما همایش آنلاین گفتگو برای نجات ایران و همزمانی دستگیری فعالان سیاسی بسیاری پرسش‌ها رو پدید آورده که جزئیات بیشترش رو کیانوش فرید براتون میگه.
بگیر و ببند و بازداشت فعالان سیاسی پشت سر هم، جرمشان گفتگو. در پی موج جدید بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در روزهای گذشته، صبح روز پنجشنبه عبدالله مؤمنی فعال سیاسی پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. قربان بهزادیان نژاد، کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی سه فعال سیاسی دیگری هستند که در روزهای گذشته بازداشت شدند. اتهامات این افراد تا کنون اعلام نشده، اما گمان می‌رود که بازداشت آنها در پی شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس صورت گرفته است. همایش گفتگو برای نجات ایران در شب‌های یکم و دوم اردیبهشت ماه با حضور چهره‌های سیاسی و مدنی و چندین هزار شنونده برگزار شد. نجات ایران، پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها، جنبش تغییرخواهی، افق‌گشایی جدید، تدوین قانون اساسی جدید و بلوک‌ها و منشورها راهی به سوی آینده ایران از جمله موضوعاتی بودند که سخنرانان این همایش با تأکید بر شرایط مختلف گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی به آن پرداختند. عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی بازداشت شده و از سخنرانان در این همایش آنلاین، حکومت امروز ایران را به یک جسم علیل تشبیه کرد.
مسئله امروز حکومت مسئله جسم علیلی است که دیگر اندامهایش از مغز او پیروی نمی کنند. حتی به فرض محال که نزد خود به این نتیجه برسند که اندکی از عفونت فساد و خودکامگی را از خود دور کنند، دست و پاهایشان چنین فرمانی را نمی برند. یکی از مهمترین معضل‌های قانون اساسی فعلی که حاصل تئوری ولایت فقیه است، نفی حکومت قانون و اداره کشور بر اساس فرامین ولایی است. اما به رأی العین شاهدیم که دیگر سازوکار فرمان و دستور نیز در این حکومت زمینگیر شده است.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و از دیگر شرکت کنندگان در این همایش نیز در سخنان خود تأکید کرد که نجات ایران از وضعیت و قدرت استبدادی حاکم فقط توسط قدرت می‌تواند انجام شود و در ادامه هم تأکید کرد که قدرت ما دموکراسی خواهان هم مردم هستند و تجمیع قدرت مردم. کیوان صمیمی که روز 31 اردیبهشت بازداشت شده و هنوز هم هیچ کس از وضعیت او اطلاعی ندارد، در این همایش از احتمال دستگیری فعالان سیاسی صحبت کرد.
تشکیل دهندگان و اعضای این جبهه نجات ملی میتونن اشخاص حقیقی باشن و اشخاص حقوقی خارج و داخل کشور. البته اعضای داخل کشور احتمالاً با فشارها و تهدیدها و بازداشت و اینها مواجه خواهند شد، ولی چه باک، چون دوستان دیگر جبهه در خارج از کشور فعالیت خواهند کرد.
اما چرا حکومت چنین شتاب زده بعد از برپای این همایش یکی یکی سخنرانان را دستگیر می کند؟ ترس و واهمه حکومت از این فعالان سیاسی، رویکردشان و تفکر آنها در چیست؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار، فعال سیاسی و از برپا کنندگان این همایش.
ببینید، من با یک مثال شروع می کنم. اگر شما در مواجهه با یک دشمن خطرناک مسلح قرار بگیرید، جایی امکان آسیب پذیری دارید که در تیررسش و در دسترسش باشید. اما اگر برید جایی قرار بگیرید یا سنگر بگیرید یا نه اصلا برید در نقطه ای بایستید که بالاتر از او و مسلط بر او باشید، اینجا دیگه اون خصم مسلح شماست که اگرچه اسلحه داره اما دیگه امکان مواجهه با شما و غلبه بر شما رو از دست میده. کاری که نیروی مقاومت مدنی در داخل داره انجام میده، چه در خیابان تک تک کسانی که روسری ها رو بر میدارند و چه در عرصه نظری و تحلیلی کسانی که مرزهای ترس رو میشکنن و علارغم تهدیدهای حکومت میان و در همایش‌های جمعی متکثر در کنار دیگر نیروهای داخلی و خارجی میشینن و با اونها بر سر ضرورت گذار از جمهوری اسلامی گفتگو میکنند، این اون نقطه بلندی است که دست اسلحه حکومت هم بهش نمیرسه. بله، میرن بازداشتشون میکنن. الان سومین نفر رو بازداشت کردن، دو نفر دیگر رو هم احضار کردن، ممکنه این ادامه هم پیدا بکنه. اما اگر حکومت از تمام ابزارهای تهدید و فشار و بازداشت استفاده کرد و باز هم نتونست این شجاعت رو مهار بکنه، اون کسی که تو این داستان شکست خورده است طبیعتاً حکومت. من ادامه این رفتار حکومت رو ناشی از سرگشتگی و پریشانیش میدونم، نه حاصل یک راهبرد یا راهکار امنیتی و سیاسی.
علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، نیسته سخنانی در این نشست گفت: اکنون ظاهراً همگان از محمد خاتمی تا میرحسین موسوی و دیگر مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم بر این توافق دارند که پروژه جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است. علیرضا بهشتی شیرازی، فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، نیز در سخنان خود تاکید کرد بعد از حوادث سال گذشته پنجره اصلاحات کاملاً بسته شده است.
در بیانیه زمستان گذشته مهندس موسوی، مهمترین جمله رو عبارت برای نجات ایران میدونم، چون واقعا اگر که از الان فکر نکنیم، پیش بینی نکنیم، تمهید نکنیم، ممکنه که این تغییر خسارات خیلی سنگین به همراه بیاره، در این حال که میتونه نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشه. مهمترین چیزی که مانع از هزینه های بزرگ در خلال این تغییر میشه رسوندن جامعه به یک اجماعه.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و از دیگر سخنرانان این همایش نیست، در واکنش به این بازداشت ها در روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه در توییتی نوشته است: همایش گفتگو برای نجات ایران با مشارکت گسترده اپوزیسیون داخل کشور به ویژه از داخل زندان حول پیشنهاد 3 مرحله میرحسین موسوی برای تأسیس مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید موجب خشم شدید نظام شده است. اغلب سخنرانان شرکت کننده در این همایش از نزدیکان میرحسین موسوی به حساب می آیند که در این همایش نیز از او حمایت کردند. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر به سر می برد، پس از اعتراضات اخیر و به دنبال جان باختن مهسا امینی، با انتشار یک بیانیه از آمادگی ایرانیان برای یک تحول بنیادین سخن گفت و خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شد.
از کیانوش فرید شنیدید درباره دستگیری فعالان سیاسی و اما 6 ماه پس از کشته شدن بسیجی طلبه آرمان علیوردی در جریان اعتراض‌های اخیر، اتهام 3 متهم این پرونده محاربه اعلام شده که پروانه وحید منش برام میگه.
این صدای یک بسیجی در شهرک اکباتان است. 8 آبان 1401، 2 روز پس از کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج در این شهرک به اسم آرمان علیوردی. صدای بسیجی در بلندگو معترضان در این شهرک را تهدید به مرگ می کند. معترضانی که در شهرک اکباتان به یکی از حلقه های اصلی اعتراضات در ماهای گذشته تبدیل شده بودند و حضور شبانه مردم این شهرک و شعار علیه حاکمیت به یکی از نقاط اصلی درگیری نیروهای امنیتی و مردم معترض در تهران تبدیل شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، آرمان علیوردی که روز 6 آبان پس از 2 روز به دلیل شدت جراحات جان باخت را، جوانی 21 ساله و طلبه حوزه علمیه مجتهدی در تهران و ساکن شهران معرفی کرده است. این خبرگزاری نحوه قتل او را دستگیری و ربایش از سوی معترضان و اصابت چندین ضربه چاقو عنوان کرده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 4 شنبه 6 اردیبهشت اعلام کرد که برای 3 متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است. این اتهام می تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.
مستحضر باشید، برای 8 نفر از این متهمین کیفرخواست صادر شده، به دادگاه انقلاب اسلامی تهران پرونده امر ارجاع شده و پرونده متهمی در حال معرفی وکیل هستند برای برگزاری جلسات دادگاه. 3 نفر از این متهمان با اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد برای ارتکاب به قتل اتهام محاربه دارن و اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی و مأمور حافظ امنیت شهروندان شده، اینها اتهامشون محاربه است. برای سایر متهمانی که در کیفرخواست صادر شده اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده.
در پرونده اکباتان، میلاد آرمون متهم ردیف اول و پس از او مهدی حسینی و مهدی ایمانی و علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده اعلام شدند. مجید سعید عرب، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ششم اردیبهشت در توییتی نوشت که وکالت تسخیری یکی از متهمان این پرونده با اتهام محاربه به او سپرده و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی فرستاده شده است. بر اساس گزارش ها بازداشت های این پرونده بیش از آن که بر اساس مدارک معتبر باشد، بر اساس اعتراف دستگیر شدگان در اداره آگاهی صورت گرفته است. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته بود که تمامی بازداشت شدگان تحت شکنجه های سخت قرار گرفته و بعضاً ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. تا کنون 4 معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران در دی ماه سال گذشته هشدار داده بود که دست کم 109 نفر معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
شنیدید از پروانه وحیدمنش و این بار نوبت سعید پیرمحمودی است و تازه ترین خبرهای ورزشی با او.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با والیبال شروع کنیم. تیم ملی والیبال ایران به دلیل تحریم‌های روسیه مقابل این تیم به میدان نمیره. والیبال ایران که خودش رو برای حضور در لیگ والیبال ملت‌ها آماده می‌کنه، 27 اردیبهشت ماه برای برگزاری 2 بازی دوستان عازم ترکیه میشه. بهروز عطایی سرمربی ایران با اشاره به این موضوع که روس‌ها مشتاق برگزاری بازی دوستانه بودن گفته به دلیل تحریم‌های روسیه و اینکه تبعاتی برای ما نداشته باشه این موضوع رو منتفی کردیم. عطایی با تاکید بر اینکه سفر به روسیه ریسک بود و شاید مشکلاتی برای تیم ملی ایجاد می‌کرد گفته ممکنه سفارت آمریکا با دیدن ویزای روسیه در پاسپورت بازیکنان و کادر فنی واکنش نشون بده و این مسئله برای ما دردسرساز بشه. اما تا در اخبار والیبال هستیم، این رو هم اضافه کنم که پاول ماتئوس ویوسکی، پاسور سابق تیم ملی والیبال لهستان و دستیار پیشین ویتال هاینن در تیم ملی این کشور، به عنوان مربی تمرین دهنده به جمع کادر فنی تیم ملی والیبال ایران اضافه شد. پاسور پرافتخار لهستانی که سابقه هدایت تیم زنان آلمان رو هم در کارنامه خودش داره، به زودی وارد تهران میشه و قراردادش رو به طور رسمی امضا میکنه. انتخابات هیئت کشتی حسن مازندران با حاشیه همراه شد. ویدئوهای منتشر شده از این جلسه نشون میده علیرضا دبیر رئیس فدراسیون وقتی در حال صحبت کردن درباره گویش مازندرانی بود، با اعتراض یکی از خبرنگاران مواجه میشه. دبیر با قطع جلسه در ابتدا از خبرنگار میخواد از او عذرخواهی کنه و سپس خبرنگار رو از محل جلسه اخراج میکنه. فدراسیون کشتی ساعتی بعد از این اتفاق بیانیه‌ای صادر کرد و خبرنگار اخراج شده رو بی ربط به رسانه عنوان کرد. اما نام پله اسطوره برزیلی فوتبال جهان به لغتنامه زبان پرتغالی اضافه خواهد شد. فرهنگ لغات میکیلیس که محبوب ترین فرهنگ لغات زبان پرتغالی در برزیلیه، اعلام کرده کلمه پله به معنی بی همتا و بی نظیر رو به لغتنامه دیجیتالش اضافه میکنه و در ورژن کتاب هم در جدیدترین نسخه چاپی اضافه خواهد شد. پله افسانه‌ای در ماه دسامبر گذشته در سن 82 سالگی درگذشت. در مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال جوانان و پاراکانوی آسیا که به میزبانی ازبکستان در حال برگزاری، پارو زنان ایران امروز هم به 2 مدال نقره و 1 برنز دست یافتند. داریوش محمدی در کایاک 1 نفره 1000 متر مردان جوان مدال نقره گرفت. عباس حسینی در کایاک 1 نفره 1000 متر مردان زیر 23 سال صاحب مدال برنز شد. شایان حسینی در کانوی 1 نفره 1000 متر مردان زیر 23 سال مدال نقره را از آن خودش کرد. سری هم بزنیم به بسکتبال NBA. میامی هیت حریف نیویورک نیکس در نیمه نهایی کنفرانس شرق شد. میامی هیت در بازی پنجم پلی آف میلواکی باکس سطرنشین رو 128-126 شکست داد و در مجموع 4-1 برنده و راهی نیمه نهایی شد. نیویورک نیکس هم روز چهارشنبه کلیولند کاوالیرز رو از پیش رو برداشته بود. در کنفرانس غرب هم هر دو تیم منفیس گریزلیز و گلدن استیت به یک برد تا رسیدن به نیمه نهایی نیاز دارند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
ممنون که من محمد زرقامی رو با مجله شامگاهی همراهی کردی. در ادامه همراه ما باشید همچنان با رادیو فردا و برنامه یک روایت.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت این ساعت با علی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا به گفتگو نشسته ایم. علی احساسی در سال 2015 میلادی حدود 7 سال پیش برای نخستین بار از حزب لیبرال کانادا از حوزه ویلودیل در تورنتو به عنوان نماینده مجلس عوام کانادا انتخاب شد و در سال 2021 بار دیگر به پارلمان این کشور راه یافت. علی احساسی در ماه ژوئن امسال نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا انتخاب شد. محور برنامه روایت این ساعت زندگی او و فراز و نشیب‌هایی است که آقای احساسی را به نمایندگی پارلمان کانادا رساند. من فرهنگ قویمی هستم و شما دعوت می‌کنم به گفتگو با علی احساسی. توجه فرمایید. آقای احساسی، ابتدا اگر موافق باشین سری بزنیم به سوئیس که شما در واقع در سال 1349 در شهر ژنو به دنیا اومدین و هدف این است که بدونیم که یک نماینده پارلمان کانادا که ایرانی تبار هم هست چرا در ژنو چشم به دنیا گشود؟
عرضم به حضورتون علتی که در ژنو به دنیا آمدم این بود که پدر قبل از انقلاب کارمند وزارت خارجه بودم. همیشه تمایل پدر به سازمان‌های بین‌المللی بود و همونجوری که می‌دونین ژنو از لحاظ سازمان ملل حائز اهمیت زیادی است. به همین منظور اونجا مأمور بودم. ولی چیزی که واسه من جالبه اینه که در اون سالی که بنده به دنیا آمدم به خاطر اینکه کمیونیتی ایرانی در سوئیس کوچولو بود، شماره شناسنامه من شد 1 موالید و برای مدت‌ها من اصلا این کلمه رو اصلا نشنیده بودم، ولی بعدها هی همه به من گفتن شماره شناسنامه 1 موالید، میگفتم بخیر. و اتفاقا از قرار معلوم کسی که بزرگواری کردن و شناسنامه منو در ژنو امضا کردن مرحوم جناب پزشکزاد بودن که ایشون هم در اون مقطع زمانی در سوئیس تشریف داشتن.
بله، البته شما سالهای بعد هم ظاهراً با آقای پزشکزاد دیدارهایی داشتین که بعداً بهش میپردازیم. اما شما ظاهراً وقتی که 3 سال داشتین پدر و مادرتون به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کردن و به نظر میرسه که تحصیلات مقدماتی و ابتدایی رو در این شهر طی کردین. از این دوران برای ما بگین و اصولاً تا چه سالی در آمریکا بودین؟
تا اونجایی که من به یاد دارم تقریباً 4 سال و نیم در ایام کودکی در نیویورک بودیم. مدرسه‌ای که بنده می‌رفتم مدرسه سازمان ملل بود. باز همجوری که انتظار میتونین داشته باشین در سالهای 70 به غیر از به احتمال قوی دانشجویان زیادی که در شهر نیویورک بودن که اصالتاً ایرانی بودن، ولی کمیونیتی کوچولویی بود و جزء اشخاصی که به عنوان یک بچه حداقل شاهد بودم و واقعا یه جذابیت خاصی برای بنده داره. مثلا در اون مقطع زمانی سفیر ایران در سازمان ملل مرحوم جناب فریدون هویدا بودن، در دانشگاه کلمبیا استاد بزرگ جناب آقای یارشاتر همه جا نقش پررنگی داشتن و وزارت خارجه هایی که اونجا مأمور بودن. شخصیت های جالبی در شهر نیویورک در کمیونیتی ایرانی بود.
بله، و شما چون پدرتون جزو کادر دیپلماتیک در سازمان ملل بودند، به همین خاطر در مدرسه سازمان ملل تحصیل می‌کردین و این شانس رو داشتین که با این افراد و مقامات دیدارهایی داشته باشین.
دیدار که چه عرض کنم، با چشمای کودکانه بالاخره شاهد بودم و واقعا کسانی بودن که به قول معروف استخوندار بودن و جذابیت اون اشخاص هیچ وقت از یاد بنده نرفته. ولی بعد از اون همجوری که میدونین ماموریت پدر در نیویورک تموم شد و تقریبا به گمانم 6 ماه قبل از انقلاب برگشتیم به ایران که بعد انقلاب شد و 5 سالی رو در ایران بعد از انقلاب هم زندگی کرد.
و به همین خاطره که از فارسیتون انقدر خوب شده، به خاطر این 5 سالی که در ایران بودین. از این 5 سال هم اگر ممکنه به اختصار برای ما بگین و وضعیت به چه صورت بود و شما چند سالتون بود، چه کار میکردین، پدرتون چه کار میکردن؟
عرضم به حضورتون که بنده که 9 سالم بود در اون مقطع زمانی، علتی که ببخشید فارسی من اینجوری که باید و شاید خوب نیستش اینه که نهایتاً در اون 5 سالی که در ایران زندگی کردم منجر به 3 کلاس مدرسه فارسی شد. برای اینکه در اوائلش یه مدرسه انگلیسی زبونی بودم که اصلا مدرسه سفارت انگلیس بود و در اونجا بچه ایرانی خیلی خیلی نادر بودن. ولی بعد که اون مدرسه رو بستن نهایتاً 3 کلاس مدرسه فارسی رفتم که شد اول و دوم و سوم راهنمایی. از لحاظ محیط اون مقطع زمانی همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین مثل هر کسی دیگه یه مقدار زیادی بخت زده بودم به عنوان یه بچه 9 ساله وقتی که انقلاب شد و ایام خیلی سختی بود بدون شک. در این که آدم میدید در چهره افراد که اصلا سخت بود که آدم بتونه منطقی اون مسئله رو حل و فصل بکنه، ولی از لحاظ برهه تاریخی بدون شک مقطع زمانی جالبی بود. حدوداً به گمانم 6 ماه بعد از انقلاب پدر از وزارت خارجه استعفا کرد و بعد نهایتاً علتی که از ایران آمدن بیرون مثل خیلی از جوانای پسر اون مقطع زمانی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پسری که به سن 15 سالگی برسه مشمول خواهند بود و به همین غرض مادر پدر منو سفر هواپیما کردن فرستادن به فرانسه تا اینکه مشخص بشه که دقیقاً چه رویه‌ای رو در پیش خواهیم گرفت. و اتفاقی که افتاد بعد از تقریباً 6 ماهی که فرانسه بودم ویزای امریکا گرفتم، تقریباً 1 سال و اندی امریکا بودم و بعد نهایتاً رسیدیم به کانادا.
و پس از پایان تحصیل دانشگاهی در کانادا مدتی هم در لندن و در مدرسه عالی اقتصاد لندن تحصیل کردین و مدرک فوق لیسانستون رو هم در لندن گرفتین. ظاهرا شما به سفر و زندگی در شهرها و کشورهای مختلف خیلی علاقه دارین.
نمیدونم که علاقه باشه، سیر حوادث اینجور بوده که بخت این رو داشتم که در شهرهای مختلف زندگی بکنم. مدتی که در لندن بودم خب همجوری که انتظار میتونیم داشته باشیم جذابیت‌های خودش رو داشت و بعد از لندن سکول آف اکنامیکس برگشتم به کانادا، دانشکده حقوق رفتم اینجا. بعد از یه مدتی که در رشته اینترنشنال ترید کار کردم سر از واشنگتن در آوردم و برای چند سالی اونجا هم در لا فرمی مشغول به کار بودم.
یعنی در واقع در شرکت حقوقی؟
بله، در یک لا فرم بزرگ واشنگتن مشغول به کار بودم مدتی، ولی بعد تصمیم گرفتم که برگردم مجدداً به کانادا و برگشتم و تقریبا 2 سال بعد از اینکه برگشتم به گمانم وارد صحنه سیاست شدم.
آقای احساسی، پیش از اون که بپردازیم به آغاز زندگی سیاسی شما در کانادا، این رو هم اضافه کنم که شما از نوادگان عبدالحسین تیمورتاش، از سیاست پیشگان دوران قاجار هستین که ایشان 5 دوره نماینده مجلس و 1 دوره هم وزیر دربار بوده و ظاهراً خون سیاسی در رگ‌های شما جریان داره.
عرضم بزرگتون نمیدونم که به خاطر خونم باشه یا اینکه تجربیات هر کسی وقتی که آدم حوادث رو میبینه در کشورهای مختلفی که درش زندگی میکنی، بالاخره یک کششی آدم پیدا میکنه که سر در بیاره آدم از مسائل هر مقطع زمانی و یا هر کشوری. ولی بدون شک از کودکی مسائلی که دور برم اتفاق میافتاد یک جذابیتی داشت، بسیارم یه شیرینی داشت که سعی کنم که سر در بیارم از اتفاقاتی که داشت می افتاد. شاید یه مقدار زیادیش به گمانم این بوده که وقتی که آدم در کودکی جا به جایی هم زیاد داشته باشه، بالاخره هر جای جدیدی که آدم میرسه آدم اشتیاق داره که بتونه که سر در بیاره از اون مکان جدیدی که درش آدم زندگی میکنه.
و آی احساسی، به نظر میرسه که ایرانی تبار بودن شما هم در تصمیم به ورود به جهان سیاست و نمایندگی پارلمان تا اندازه زیادی مؤثر بوده. آیا این استنباط میتونه درست باشه؟
بدون شک. مثلا شما خب در نظر بگین یه بچه 9 ساله‌ای که تحولات انقلاب رو ببینه، خب این بدون شک یک تاثیر زیادی در ذهنیت بچه میذاره و همجور که انتظار میتونین داشته باشین، حتی وقتی 9 سالم بود واقعا واسه من غریب بود که سیر حوادث به چه سمتی داشت میرفت و به گمان من انقلاب ایران واقعا از لحاظ اجتماعی و از لحاظ هر چیز دیگه واقعا یک اتفاق سخت و بدی بود که متاسفانه تا به امروز نتایج تلخش رو همگی ما تجربه کردیم.
آقای احساسی، در اینجا میرسیم به سال 2014، در حدود 7 سال پیش که شما به عنوان داوطلب نمایندگی در پارلمان کانادا از حزب لیبرال وارد کارزار انتخاباتی شدین و به پارلمان راه یافتین. از اون روزها برای ما بگین و اصولا چه موضوعی باعث شد یا چه عاملی بیشتر شما رو تشویق کرد که تصمیم گرفتین خودتون رو داوطلب نمایندگی پارلمان کانادا بکنید؟
چیزی که اصولا به همه میگم یه مقدار زیادی فکر میکنم که از بچه فضولی بودم و همونجوری که انتظار داشته باشین، وقتی که رسیدیم به کانادا خیلی واسم جالب بود که روزنامه ها رو بخونم، کتاب بخونم در مورد کانادا. و بعد از چند سالی که کانادا بودیم، فکر کنم 19 سالم بود، برای دفعه اول به یک کنفرانس لیبرال پارتی رفتن که در شهر کالگری بود و واسه من خیلی جذابیت داشت. من که همچی که انتظار میتونین داشته باشین از اقصا نقاط کانادا کسان مختلفی آمده بودن به این کنونشن به خصوص و از اون موقع یه جورهایی در قالب حزب لیبرال مسائل رو از نزدیک فالو می کردم و فکر کردم در سال 2014 که شاید پختگی لازم رو داشته باشم که بتونم یه مقداری در صحنه سیاست کانادا خدمت بکنم.
و شما در همون سال 2014 زمانی که کارزار انتخاباتی برای نمایندگی پارلمان کانادا را آغاز کردین، از زنده یاد ایرج پزشکزاد که برای سفری به کانادا آمده بود تقاضا کردین که نمایندگی شما را تایید و از اون حمایت کنه که ایشان هم این کار را انجام داد. چرا به سراغ ایرج پزشکزاد رفتین؟
خیلی سوال خوبی است که شما میفرمایید. در ولی اول در 2014 یک رقابت درون حزبی داشتیم در حوزه انتخاباتی که درش ساکن هستم. در اون مقطع زمانی همجور که انتظار میتونین داشته باشین، اشخاص مختلف از هر کدوم از ما چارتا حمایت میکردن یا به قول این وریا اندورس کرده بودن. من یه مقدار زیادی راستشو بخواین فکر کردم خب چه کسی در میان ایرانیان کسیست که واقعا همه اتفاق نظر دارن که ایشون انسان شریف و خوبی است. هر چقدر که فکر کردم، حالا خودم حساب کتاب رو که کردم، فکر کردم هر کسی رو گیر بیارم، خب یه نفر ممکنه دوستشون داشته باشه، سه نفر ممکنه از اون آدم خوششون نیاد. برای همین راجع به این مسئله خیلی فکر کردم تا اینکه خوشبختانه خبردار شدم که جناب پزشکزاد داشتن تشریف می آوردن به تورنتو و خدمتشون زنگ زدم. باشون صحبت کردم و ایشون واقعا با نظر لطف و بزرگواری که داشتن گفتن البته علی جون من پابلیکلی تو رو اندورس میکنم که واقعا تا آخر عمر همیشه مدیون بزرگواری ایشون خواهم بود. من که تنها ایرانی بودم، خیلی از وکلای کانادایی اندورس کرده بودن در شخصیت های مختلف، ولی در میان ایرانیان ایشون تنها کسی بودن که باشون صحبت کردم و این بزرگواری رو کردم.
علاوه بر این شما چندی پیش هم همراه عده‌ای از چهره‌های فرهنگی و سیاسی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتین و از جمله امضای زنده یاد ایرج پزشکزاد هم در این نامه وجود داره و در واقع به توافق 25 ساله جمهوری اسلامی و چین اعتراض کردین. البته هنوز از متن و جزئیات این توافق اخبار زیادی منتشر نشده، اما در این نامه به دبیرکل سازمان ملل چه نوشته شده بود؟ اعتراض شما به چی بود؟
ارسان به حسیتون در اون مقطع زمانی یه چیزی در حدود 80 تا از ایرانیان خارج از کشور لطف کردن، همگی با هم همکاری کردیم، تقریبا یک نامه 10 صفحه‌ای بود به دبیرکل سازمان ملل فرستادیم و مضمون این نامه این بود که یک همچین چیزی که به قول معروف کوچکترین شفافیتی درش نیست و ما اصلا نمیدونیم که این قرارداد جزئیاتش چیه و مشخص بود که جمهوری اسلامی ابا داره از اینکه جزئیات رو در میون بذاره، اینه که از لحاظ تمامیت ارضی ایران، از لحاظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، این حادثه بزرگی است و باید که همگی ما به این مسئله توجه لازمه رو بکنیم. ناگفته نمونه که خیلی از شخصیت‌های فرهنگی بزرگواری کردن و این نامه رو امضا کردن. یکی از اون اشخاص مرحوم جناب آقای پزشکزاد بودن که لازم به گفتن نیست، مثلا یک هفته بعد از درگذشت اون بزرگ مرد که واقعا یک سرمایه ملی بودن برای فارسی زبونها، یک الگویی بودن به گمان من، به تمام معنای شخصیتی بودن که در تمام مراحل زندگیشون نشون دادن که آزاداندیشن. و چرا اینو میگم؟ برای اینکه نسل ایرانیانی که مثلا سنشون مثل سن من باشه، به گمانم همگی فکر میکنیم در اون شلوغی های انقلاب انتلکتوئل هایی که واقف باشن که پیامدهای بد این انقلاب چی خواهد بود با آخوندا، به گمان من نقش جناب پزشکزاد واقعا نقش بزرگی است. برای اینکه در اون مقطع زمانی ایشون میدونستن که پیامدهای این انقلاب چی خواهد بود و تصمیم گرفتن که ایران رو ترک بکنن با تمام سختی های خودش و فعالیت های خودشون رو در فرانسه مجدداً شروع کردن.
آقای احساسی، در این 7 سالی که شما در پارلمان کانادا هستین، بارها به مسائلی از جمله مسائل حقوق بشری و تبعیض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کردین و صدای خودتون رو حداقل به گوش سایر نمایندگان پارلمان کانادا رسوندین، از جمله سرنگون شدن هواپیمایی اوکراینی به دست نیروهای سپاه پاسداران هم خیلی فعالیت کردین. ممکنه در این مورد، در مورد مسائل حقوق بشری که به شدت بهش معترضین در ایران، به صورت خلاصه برای ما بگین؟
ممنون از سوالتون. همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین، خب حقوق بشر مسئله است که به گمان من اگر آدم بخواد درش فعالیت بکنه، هم لازمه کمک میکنه که آدم با حقوق بین الملل آشنا باشه، که همونجوری که خدمتتون توضیح دادم حقوقدان هستم بنده، اینترنشنال لا یه مقداری درس خوندم و درش فعال بودم. مضافه بر اون که آدم با جنبه‌های بین‌المللی حقوق هم اگر آشنایی داشته باشه، کمک بزرگی است. به خاطر پیشینه خودم، حالا پدر در وزارت خارجه ایران قبل از انقلاب و یا خود بنده هم در یک مقطع زمانی در وزارت خارجه کانادا کار می‌کردم، به همین منظور به گمانم یه مقداری آشنایی دارم، شاید بتونم بگم یه مقداری پختگی لازم رو دارم که در مورد این نوع مسائل صحبت کنم. فکر کنم یه وظیفه خطیریست که هر کدوم ما داریم، اینه که در هر جای دنیا که نقص حقوق بشر رو میبینیم این مسائل رو مد نظر داشته باشیم و فعالیت بکنیم. حالا در مورد ایران که کارنامه جمهوری اسلامی خیلی مشخصه، ولی به عنوان یک کسی که بالاخره بیشتر از کسان دیگه‌ای که در اتاوا هستن با سیر حوادث در ایران آشنایی دارم، فکر میکنم که وظیفه بنده هستش که در حد و حدود خودم همیشه این مسائل رو مطرح بکنم. این در مورد فاجعه PS752، همونجور که انتظار میتونین داشته باشین خیلی مسئله سختی بود. به گمانم همگی ما در هر جای دنیا که زندگی میکنیم وقتی این مسئله رو شاهدش بودیم دل همگی ما شکست و همونجور که میدونین یه مقدار زیادی از کسانی که در اون پرواز بودن عازم به کانادا بودن، یه مقدار زیادیشون از سیتیزن کانادا بودن، مقدار زیادی دیگه‌ای پرمننت رزیدنت بودن در کانادا. برای همین کانادا یه نقش مهمی داره که مطمئن بشه که جمهوری اسلامی پاسخ خوب باشه. همینجوری که همگی میدونن واقعا خانواده‌های داغ دیده از اول کار خیلی فعال بودن و خیلی مصر بودن که این مسئله بهش رسیدگی بشه. دولت کانادا هم همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین و چهار کشور دیگه ای که سیتیزن داشتن در این پرواز با همدیگه کار کردن که جمهوری اسلامی رو پاسخ خوب بکنن. اما چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که نه تنها جمهوری اسلامی مسئول هستش برای اتفاقی که افتاد، بلکه از بدوش نشون داد که شفاف نیستش، پاسخگو نخواهد بود و کمکی نخواهد کرد. چرا اینو خدمتتون میگم؟ به این علت که همونجور که همه یه ما شاهد بودیم بعد از این حادثه دلخراش، همه شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی یه مقداری بولدوزرهای مختلف رو آورد به اون صحنه و سعیش در این بود که ممانعت بکنه از اینکه واقعیت‌های اون مسئله رو بتونیم زیر ذره بین بذاریم. و به همین منظور فکر میکنم که هر کدوم ما یک وظیفه اخلاقی، یک وظیفه انسانی داریم که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی پاسخگو باشه. به گمان من خانواده‌های عزیز که بستگانشون را در این حادثه از دست دادن، حق مسلمشونه که واقعیت‌ها رو بدونن و خوشحالم که پنج کشور مختلف با جدیت تمام دارن این مسئله رو پیگیری میکنن.
بله، آیا احساسی در این لحظات پایانی گفتگو آیا ممکنه در اینجا برای نخستین بار موضوعی رو که تا به حال مطرح نکردین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟ آیا موضوعی به نظرتون میرسه؟
عرضم به حضورتون موضوع به خصوص اصولا کسی هست که راجع به خیلی مسائل فکر میکنم برای، یا حداقل سعیم در اینه که فکر بکنم. برای همین اینکه شما بفرمایید یه موضوع خاصی یه مقداری سخته راستش رو بخوایم، ولی امیدوارم که بعد از اینکه انشالله به قول معروف بتونیم به عنوان جامعه بیرون ملل بزنیم تو گوشه این کووید و اینو بذاریم پشت سر، امیدوارم که اشخاص، شخصیت ها، همگی بتونن که به پتانسیل خودشون برسن. یعنی حالا این شامل حال کشورها میشه، شامل حال هر شخصی میشه، ولی امیدوارم که اون ممانعت هایی که میشه که مردم بتونن به اون پتانسیل خودشون برسن رفته رفته از بین بره که شاهد خوشبختی و سعادت آدم ها باشیم.
و یک سوال آخر، در این زمان و لحظه خاص آقای علی احساسی چه آرزویی دارد؟
آرزوی من اینه که همگی ما بتونیم یه مقداری در حد و حدود خودمون بتونیم کارهای مثبت انجام بدیم که مورد استفاده بقیه باشه، یعنی بتونیم که یک تأثیری داشته باشیم که کمکی باشه به همه کار.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.